باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تو کلمه چندم رسیدیم؟ 61 رو تموم کردیم. حقیقت الوجود هی عین الهویت الشخصیه لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. این عبارت رو گفتیم. آها آها خب اولا در این زمینه به نکته 964 و نکته 951 1001 نکته میتونید مراجعه کنید. کسانی که کتابو دارن 964 951 1001 نکته و کلمه 33 و 63 1001 کلمه. آجان دو تا کتاب دارن به نام 1001 نکته 1001 کلمه. بعد عرضم به حضورتون در مورد حقیقت الوجود، وقتی بحث میشه حقیقت وجود میدونیم مسابقه با حق، حقیقت وجود که حقیقت وجود هیچ تعینی نداره، هیچ قیدی نداره، یعنی هم خارجیه هم ذهنیه. وجود ذهنی، وجود خارجی، هم حادثه هم قدیمه، سلام، هم مجرده هم مادیه، و همین که از همه اینها هم منزه و مبراست. که وقتی ما میگیم حق، این حقیقت وجود رو میگیم، که میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول و آخر و ظاهر و باطن هوست، حقه. به هر چی که نگاه میکنیم وجود دیگه. نور داره میتابه اینجا، وجوده. اجسامی که اینجا هستن وجودن، یعنی حقن. منتها حق محدود به اینها نمیشه که بگه کسی پس شما دارید میگید که این پرده‌ای که اینجا آویزانه این خداست. میگیم نه، ما نگفتیم این خداست، گفتیم این حقه. حق محدود به این پرده نمیشه. اگه محدود به این پرده میشد میگفتیم بله این حرف شما درسته، ولی ما نمیگیم که حق تعالی محدود به این پرده است، بلکه میگیم این پرده جز حق نیست. مثل دریا و موج دریا، آیا موج دریا چیزی غیر از دریاست؟ نه، موج دریا همون دریاست که به اون صورت در آمده، به اون شکل در آمده. اما آیا به اون موج میتونیم بگیم دریا؟ نه، دریا نیست، اما جز دریا هم نیست. اشیا خدا نیستن، اما جز خدا هم نیستن. یعنی این نیست که ما خدا رو ببریم یه گوشهی بذاریم بگیم خب این خداست اینجا وایستاده، اینم منم، اینم دیواره، اینم زمینه، اینم زمانه. اون که میشه مثل ما، بقیه ماها، یه زمین داریم، یه آسمان داریم، یه انسان داریم، یه خدا داریم. در روایات ما وحدت عددی رو از خدا نفی میکنه، میگه خداوند وحدتش وحدت عددی نیست. وحدت عددی نیست یعنی چی؟ یعنی یه دونه نیست. بگیم یه دونه خدا، همون که در بچگی به اون القا میکردن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. من همیشه این فکر تو ذهنم بود که یکی بود یکی نبود یعنی چی؟ یکی بود یکی نبود بعد چه ربطی داره به اینکه غیر خدا هیچکی نبود؟ همیشه این تو ذهنم بود. بعد دیدم نه، یکی بود، یعنی حضرت آقا فرمودن از قول استادشون که یکی نبود، یه دونه نبود، یه دونه خدا نبود که یه دونه واحد عددی در نظر بگیریم. واحد عددی مثل یک دونه انسان، یک نفر انسان. بعد بگیم یه دونه خدا، نه، خدا وحدتش وحدت عددی نیست. که امیر مؤمنان میفرمان من عدهو فقط حده، یا من حدهو فقط عده. کسی که خدا رو محدود کنه به شمارش در آورده، در حالی که خداوند به شمارش در نمیاد، چون لیسه که مثلهی شیعه. اگه به نابشه بگیم یکی من، یکی این، یکی اون، یکی هم خدا، این شد مثل بقیه موجودات. مثالی بزنیم که تفهیم بشه قضیه. یکی از سلولای دست شما سلول حیات داره دیگه، سلولا حیات دارن، زندگی دارن، ازدواج میکنن، تولید مثل میکنن، میمیرن، برای خودشون حیاتی دارن، زندگی دارن، درک و شعوری دارن. سلام. یکی از سلولای شما اسم شما رو ببره، بگه این آقای فلانی که ما سلول او هستیم، این کجاست؟ میشه ما بریم ببینیم شو؟ اون یکی میگه بابا اونم لابد یه جاهایی هست مثل همین جاهایی که ما هستیم، اونم یه جاهایی هست دیگه. چقدر خنددار حرف. دیگری سلول دیگه میگه نه بابا ما همه جزء او هستیم. میگه یعنی تو الان آقای فلانی هستی؟ میگه نه، من نمیگم من آقای فلانی هستم، ولی غیر از آقای فلانی اصلا وجودی نداره. ما همه عین او هستیم، نه اینکه ما محدود بشه به ما، ما همه عین او هستیم. حقیقت حق عین وجوده، یعنی وجود مساوی با حقه، که جز حق هیچ نیست. هر چی که هست حقه، منتها اینا جلوات حقه. حق به صورتهای مختلف ظاهر شده، موجودات متجلی شدن، و به هر صورتی که شما فکر کنی حق ظاهر شده، به صورت خورشید، به صورت ماه، به صورت انسان، به صورت حیوانات، حیوانات دریایی، حیوانات خشکی، به هر صورتی که شما فکر کنی بگی خدا به این صورت میشه ظاهر بشه، ظاهر شده. اون کسی که میگه من خدا رو ببینم، چی رو ببینی؟ اصلا میگه غیر خدا هست که تو ببینی؟ مگه غیر خدا هست؟ غیر خدا چیزی نیست، منتها این دیده خدابین میخواد که انسان دیدهی خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. شاهی که در این لباس ظاهر شده، شاهی که در این لباس ظاهر شده، در این لباس ظاهر شده، اون دو دیده شه شناس میخواد، دیده خدابین میخواد. ذهنی بگی هست، خارجی بگی هست، کلی میگی هست، جزئی میگی هست، حادث بگی هست، قدیم بگی هست، ممکن هست، واجب هست، به هر صورتی که بگی حقیقت وجود متجلیه. منتها لا یمکن تصورها، نمیتونی تصورش کنی، چون تصور صورت ذهنی ما محدوده، صورت ذهنی ما حد داره، مشخصه، و حقیقت وجود لایتناهیه، حد نداره. لذا در ذهن ما نمیاد، نمی گنجه، در ذهن ما نمی گنجد. امیر مؤمنان می فرماد هر چی خدا رو تصور کنی خدا به خلاف اونه، چون بزرگتر از اونه، او یه ساخته ذهن توه. اون خدایی که در ذهن مردمه ساخته ذهن اوناست. اله معتقد، اله معتقد از اصطلاحات و عرفاز، این خدای ذهنی، خدای ذهنی مردمه، خدا نیست که یه چیزی تو ذهنی ساخته به عنوان خدا. همون جور که بت پرستا سنگو میتراشیدن میگفتن این خداست، اینم تو ذهن خودش یه چیزی ساخته به عنوان خدا. خب پس چجوری میشه به اون خدا راه پیدا کرد؟ تو ذهن ما که نمی گنجه. آیه قرآن میفهمه سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از اونه که وصف میکنید اونو، تعریفش میکنید، میگید اینجوریه اونجوریه، چون اینجوریه اونجوریه مال ذهن توه، حق تعالی ورای اینه، حقیقت وجود ورای اینه. پس راه رسیدن به وجود چیه؟ راه رسیدن به حق چیه؟ چجوری میتونیم معرفت پیدا کنیم؟ ما بالاخره یه چیزی با تو ذهنمون بیاد که عارف بشیم به او. کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مصنوع مثلکم مردود الیکم. میگه هر چی تو ذهنت خدا رو بزرگ تصور میکنی ساخته ذهن توه. سلام. پس چجور میشه رسید به خدا؟ راه رسیدن به خدا مسدوده، کسی نمیتونه به خدا عارف بشه الا به معرفت الحجه، یعنی اون خدایی که طرف پرستش میکنه خدای ذهنی خودش داره میپرسته. اون خدایی که میگه من شناختم خدایی که تو ذهن خودشه. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. چرا اینقدر میخونیم اجابت نمیشه؟ برای اینکه حق تعالی فرمود ادعونی، من را بخوانید. تو داری خدای ذهنی خودتو میخونی، اون خدایی که تو ذهن خودت درست کردی داری میخونی. پس چجوری میشه به اون خدا رسید؟ به اون خدا نمیشه رسید مگر به واسطه حجتش، مگر به واسطه حجت خدا، که من خدایی را میپرستم که این آقا حجت اوست. خب حالا شد، من خدایی رو میپرستم که این نمایندشه. به همین علت رسول خدا فرمود کسی که بمیرد امام زمانش را نشناخته باشد مردن جاهلیت مرده است، یعنی اصلا اسلام رو نداره. چون جهال زمان جاهلیت سنگی رو میذاشتن میگفتن این خداست، اینم تو ذهن خودش یه چیزی درست کرده میگه خداست. پس جز به طریق امام نمیشه خدا رو شناخت. لذا روایات زیادی داریم در این زمینه، بنا عبدالله، به وسیله ما خدا شناخته میشه، بنا عرف الله، بنا عبدالله، به وسیله ما خدا عبادت میشه. لولانا ما عرف الله، اگه ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. چون شناخت خدا متعذر الا به طریق حجت. لذا به خاطر این میگه که گناه شما شیعیان بخشیده میشه ولی حسنات دشمنان شما پذیرفته نمیشه، چون شما خداپرستید، گناه هم کنی حالا بخشیده میشه، اما دیگری که خداپرست نیست یعنی حجت خدا رو نمیشناسه، حسن هم که انجام بده در راه خدا نبوده، او برای خدای ذهنی خودش پرستش میکرده، مثل اون بت پرستی که اونم میگه خدا، ولی کدوم خدا؟ میگه اینا، این شکلی که میبینی این خداست. حضرت در قرآن دقت کنید موحدان خدا رو چجوری صدا میکنن، چجوری معرفی میکنن. اذا حضر ال چی؟ هنگامی که مرگ حضرت یعقوب فرا رسید به فرزندانش گفت چه کسی را بعد از من پرستش میکنید؟ چی گفتن؟ گفتن الهک، خدای تو رو، و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، گفتن خدای تو را میپرستیم و خدای پدران تو ابراهیم اسماعیل و اسحاق را الهم واحدا و نحن له مسلمون، ما خدای تو رو میپرستیم، خدای حجت رو باید پرستید. فرعون اذا ادرکه الغرق، موقعی که غرق گرفت شو ایمان آورد، آیه قرآنه، و درست ایمان آورد، حالا اینکه پذیرفته شد نشد داستان مفصلی داره، وقتی خواست بگی من ایمان آوردم چی گفت؟ گفت آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آوردم به آن خدایی که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردند. چون خود فرعونم خیلی خداهای رو میپرستید، اگه میگفت من ایمان آوردم به خدا، گفتن کدوم خدا؟ خدایی که خب تو خیلی خداهایی داری، ولی اون خدایی که حجتش اینه که بعد ندا آمد که الان ایمان میاری، الان که داره خفه میشی، فقط عصیت من قبل، تو قبل از این عصیان میکردی، ولی همین که اون لحظه آخرم ایمان آورد، بالاخره ایمان آورد دیگه، فرمود الیوم ننجیک ببدنک، امروز نجات میدهیم بدن تو را، نجات شاملش شد، الیوم ننجیک ببدنک، چون تمام جنود و مراکب و لشکریانش رو آب برد، ولی بدن فرعون افتاد کنار ساحل. لتکون آیتا لمن خلفک، برای اینکه آیتی باشی برای آیندگان. بعد شد چی؟ آیت، چون ایمان آورد. حالا ایمانش به درد آخرتش خورد یا نه کار نداریم، اینقدری که درست ایمان آورد، چون گفت آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آوردم به اون خدایی که بنی اسرائیل بدان ایمان دارن. به کدوم خدا ایمان داری تو؟ خدایی که حجتش اینه، لذا جز به طریق حجت نمیشه خدا رو شناخت، نمیشه خدا رو عبادت کرد، نمیشه گفت کدوم خدا. شاید کسی بگه بابا زمان پیغمبر بعد از پیغمبر سر خلافت دعوایی شد، حالا اگه علی خلیفه میشد چی میشد مثلا؟ چرا اینقدر شما سخت میگیرید؟ گیم صحبت این نیست، صحبت حجت خدا، صحبت حجت الله که اینا حجج الهیه هستن، بدون اینا خدا پرستیده نمیشه. امام هشتم مگه نفرمود حدیث قدسی لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی؟ بعد فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، من از شروط توحیدم. یعنی هر کی بگه لا اله الا الله موحد نیست مگر اینکه ولایت منو بپذیره، که من حجت خدا هستم، خدای من رو بپذیره. چون هر خدایی که تو ذهن شماست باطله، خدای ذهنی تو، خدای ذهنی ساخته ذهن توست، خدا نیست که. لا یمکن تصورها، امکان تصورش نیست. و لا یمکن العلم بها، امکان نداره که کسی بتونه علم پیدا کنه به او. الا به نحو شهود الحضوری، مگر به نحو شهود حضوری. آیه قرآن اینا رو که میخونید با تو قرآن پیاده کنید، دنبالش بگردید. اونایی که اهل قرآنه، به نحو شهود حضوری، فرمود سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یصفون. دنبال چی فرمود؟ الا عباد الله المخلصین، سبحان الله، منزه از خدا، از آنچه شما وصف میکنید او را، از آنچه که وصفش میکنند. الا استثناء آورد، عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص، اونا میتونن خدا رو وصف کنند. پس برای وصف خدا باید چنگ بزنیم به دامان این مخلصین، که کیان؟ حجج الهیه، حجج الهیه هستن. خب شهود حضوری اون مرتبه کشفه که پرده ها از جلو و انسان میره کنار. اونم کشف میدونید مراتب داره. یه موقع شما یه خوابی میبینین، خواب شما اینو کشفه، یه حقیقتی برات کشف میشه. اینها رو نمیگیم، یا تمثلی به دست میده، یه چیزی میبینی، اینها نه. عالی ترین درجه کشف شهود حقیقت الوجوده، که وقتی که پرده میره کنار، اون یک تایی وجود در شهود انسان در میاد. حدیث قدسی فرمود اخت حالا لا یسعونی عرضی ولا سمایی، من در زمین و آسمان نمی گنجم، ولیکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، لیکن در قلب بنده مؤمن می گنجم. یعنی شهود او، که حالا انسان چه میبینه اینجا دیگه همون لقاء اللهه، این شهود حضوری همون لقاء اللهه. که البته مشاهده توحیدم باز مراتبی داره، شهود توحید مراتبی داره، که حالا اینجا این مرتبه‌ای که فرموده همون شهوده، به عبارتی شهود ذات میشه، که حالا اینها بعضی از مطالبی که عرفا میگن انسان باید خودش برسه به اینها، چون فرمود تصورش امکان نداره، علم به اون نمیتونی پیدا کنی به طریق فکر و نظر و فلان، و این رو باید با شهود بهش برسی، این رو باید مشاهده کنی. خب حالا در راه این مشاهده وظایف شرعی، تکالیف شرعی همه باید انجام داده بشه، اما باید از این ابر اوهام و خیالاتی که ما رو گرفته بیرون بیاییم، چون انسان میدونی دائم تو خودش فکر میکنه، دائما بعضی هم با خودشون بلند بلند یه حرف میزنن تو خیابون، بلند بلند فکر میکنن. یعنی من رفتم اینجوری بهش گفتم یه آقایی رو کوچیک بودیم سنه اون جمع بود داشتیم میرفتیم، پیر مرد بود بنده خدا، تو خیابون بلند بلند با خودش حرف میزد، خلوت بود، بعد وامیستاد دعوا میکرده چند دقیقه بعد دوباره راه میافتاد. من یه نگاه میگرفتم کسی همراهی نیست، با خودش داره، همه این آدم ها تو خودشون دارن خیال پردازی میکنن. این پرده های خیال رو بزنیم کنار، از خودمون بیاییم بیرون، نگاه بدوی داشته باشیم به عالم. نگاه بدوی یعنی چی؟ نگاه بدوی یه بار گفتیم خدمتتون، تصور کن به یک باره الان آفریده شده ای، هیچ چیز تا به حال ندیده ای، نه آدم دیده ای، نه نور دیده ای، نه آسمان دیدی، نه زمین دیدی، نه آب دیدی، نه مورچه دیدی، نه پرنده دیدی، نه درخت، نه سنگ، نه خاک. به هر چی که نگاه میکنی فکر کن اولین باره داری میبینیشو، به هر چی که نگاه میکنی فکر کن اول باره. چند دقیقه، دقایقی این گونه سپری کنی اصلا دهشت میگیره تو از این عالم، دهشت میگیره تو که چه خبره از تو این عالم، پرنده داره رو هوا پرواز، این چیه؟ انسان داره میاد، این چیه؟ آب به آب نگاه میکنی، این چیه؟ آب چیه؟ نور چیه؟ ما از بس اینا رو دیدیم برامون عادی شده. فکر کن تا به حال ندیده ای، بعد میبینی عجب جمال جانفضای الهی متجلیه در عالم، تمام زشتی ها رو اونجا زیبا میبینی، زشت دیگه نمیبینی اصلا، زشتی اینجا دیگه معنی نمیده برات. از این اوهام فقط خودتو بیرون بیار، به هر چی که نگاه میکنی فکر کن اول باره که دیدیشو، فکر کن اول باره که دیدی، تمرین کن، بعد میبینی که از عالم یه عالم دیگه است. که انشاءالله یه شمه، یک بهره‌ای بتونی از این شهود حضوری ببری انشاءالله. خب من امشب زیاد حالم مساعد نیست، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.